أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه قبل در مورد حدیث قرطاس رضیه ام الخمیس صحبت کردیم. پیامبر در آخرین لحظات درخواست قلم و کاغذ کرد و به اصحابی که اونجا بودن گفت میخوام براتون یه چیزی بنویسم. لن تضل و ابدا، هیچ وقت گمراه نشید. اونجا دارد یه نفر بلند شد گفت ان الرجل لیحجر، یا دارد بعضی جاها عمر بلند شد گفت ان الرجل لیحجر، یا الفاظ دیگه‌ای رو به کار بردند. و اجازه بدید من از صحیح بخاری و صحیح مسلم چند تا از این احادیث رو بخوانم تا حجت برای مخالفین روشن بشه که همچین حدیثی تو کتبشون هست و همچین تخلفی رو در حق پیامبر کردن، بعد وارد الفاظی بشیم که در این احادیث وارد شده. در بخاری این احادیث رو داره که خدمتتون عرض میکنم، از بعضیاش فاکتور میگیرم، دو سه تا حدیث میگم که وقتمون گرفته نشه. داره اونجا ابن عباس قضیه رو نقل میکنه، میگه که یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، روز پنجشنبه چه روز پنجشنبه‌ای بود. سپس گریه کرد و بسیار اشک ریخت. صحیح بخاری اینو میگه، به حدی که این دانه‌های اشک رو صورتش جاری شد. توضیح میده تا میرسه به اینجا، فقال یعنی رسول الله، ایتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند النبي تنازع فقالوا هجر رسول الله. بعد دارد اونجا رسول الله فرمود که بلند شید از پیش من برید. حدیث دومی رو که باز اجازه بدید از صحیح بخاری براتون نقل کنم این است که ابن عباس میگه فلما اشتد بالنبی وجعه قال ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده فقال عمر ان النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع. که ابن عباس این روایت رو صحیح بخاری صفحه 41 حدیث 114 جلد 1 نقل میکنه، باب کتابت العلم. ابن عباس میگه وقتی که بیماری پیامبر شدت گرفت فرمود که قلم و کاغذ به من بدید. بعد عمر گفت که غلب الوجع على رسول الله ولذا حسبنا کتاب الله، و بیماری بر پیامبر چیره شده، یعنی نیازی نیست بنوشته و کتاب الهی نزد ماست و همین بر ما کافیه. بعد داره اصحاب اونجا اختلاف پیدا کردن و سر و صدا و حرفهای نامربوط زیاد شد. اللغط همون حرفهای بی اساس و نامربوط. پیامبر فرمود برخیزیست و بروید، شایسته نیست که در نزد من این گونه نزاع کنید. و باز اگر بخواییم ما بطلان اینهایی که با پیامبر مخالفت کردند و علی رأسهم دومی به آیه قرآن رجوع میکنیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، که دارد از خدا اطاعت کنید، از رسول خدا اطاعت کنید و اعمال خودتون رو باطل نکنید. باز اگر بخوام براتون از صحیح بخاری روایت بخونم که جریانش رو ابن عباس نقل کرده، میرسد به اینجا که قال عمر ان النبی قد غلب علیه الوجع و عندكم القرآن حسبنا کتاب الله فاختلف اهل البيت فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي و كتابا لن تضلوا بعده و منهم من يقول ما قال عمر و حدیث ادامه داره که فرمود پیامبر قوموا عني بلند شید برید. روایت از صحیح بخاریه که لما حضر رسول الله في البيت رجال فقال النبي هلم اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. همین صحیح بخاری بعدش اشاره میکنه که فقال بعضهم ان الرسول قد غلبه الوجع. اگر روایات بخاری رو قبلی رو که خدمتتون عرض کردم توجه کنید، میبینید که اونجا داره فقال عمر، پس معلوم میشه این بعضهم مراد عمره که این گونه در محضر پیامبر سخن گفته. اما صحیح مسلم دارد که روایت از ابن عباس یوم الخمیس دارد جریان را نقل میکنه. فشتد به رسول الله وجعه فقال ایتونی اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده فتنازعوا و ما ینبغی عند النبی تنازع و قالوا ما شأنه اهجر استفهموه قال دعونی فالذی انا فیه خیر. ببینید آیون، اینجا عامه تصرف کرده محدثین، خواستن که به عنوان سؤالی مطرح کنن که متهم نشن که اهجر، آیا پیامبر واقعا داره مطالب نامربوط میگه؟ بعضی آمدن گفتن نه، اهجره یعنی رسول الله رفت. این اهجره اگه به معنای رسول الله رفت، پس چطور پیامبر اکرم بهشون گفت تنازع نکنید بلند شید برید؟ این گونه معنا کردن. حالا خواهم رسید به این مطلب. البته اجازه بدید یه مطلبی رو هم در این روایت خدمتتون عرض کنم. میگه پیامبر در این حدیث داره که فرمود اوصیکم به ثلاث، اولی رو نقل میکنه، دومی رو نقل میکنه که اخرج المشرکین من جزیره العرب و اجیز الوفد بنحو ما کنت اجیزهم قال و سکت عن الثالثه او قال فانسیتها. خب میبینید فقال انسیتها یا ساکت شد در سومی، همین قضیه تخلف از فرمان رسول خداست که شما به امر من عمل نکردید، ولی اینا به نفعشون نبود این سومی رو ذکر کنن، لذا این گونه تو حدیث نوشتن. عن ابن عباس انه قال یوم الخمیس و ما یوم الخمیس ثم جعل تسیل دموعه حتی رأیت على خده که انها نظام اللؤلؤ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ائتونی بالکتف و الدوات او اللوح و الدواه اکتب لکم کتابا لم تضلوا بعده ابدا فقالوا ان رسول الله یهجر. که این قرینه است که عمر گفته، چون باز در روایات دیگه داره که عمر گفت رسول خدا داره هذیان میگه، که ما به معنای هذیان کردن معنا میکنیم، که اینا در صحیح مسلمه و جلد دومه که خدمتون عرض شد. بعد باز اگر بخوام روایاتی براتون نقل کنم از احادیث صحیح مسلم، دارد که پیامبر درخواست کرد کتابا لن تضلوا بعده براتون بنویسم گمراه نشید و منهم من یقول ما قال عمر فلما کثر اللغو والاختلاف عند رسول الله قال رسول الله قومو. خب این که و منهم من یقول ما قال عمر، خب اینا خیلی زرنگن. خب عمر چی گفت؟ چه مطلبی رو گفت؟ عمر این گونه گفت ان رسول الله قد غلب علیه الوجع، خب قد غلب علیه الوجع یعنی چه؟ سوال میکنیم. باید یه چیزی رو اراده کرده باشه از این کلام. حتما هذیان گویی رسول خدا رو اراده کرده، معنای دیگه ای رو نمیتونه اراده کرده باشه. با شیعیان اثناعشری طبعا ما خودمون رو بر حق میدانیم، لذا ما کسی دیگر رو در با خودمون شریک نمی کنیم که بعد اشکال کنید. ما شیعیان اثناعشر، ما از شما سوال میکنیم آیا پیامبر در مریضی و غیر مریضی و آخرین لحظات و اولین لحظات فرق میکنه؟ یعنی پیامبر در زمانهای مختلف اطاعت ازش مختلفه؟ این از کجا آوردید که آخرین لحظات که میفرماد قلم و کاغذ به من بدید شما اطاعت نمی کنید؟ چرا؟ خب شما اگر بخواید به قرآن رجوع کنید، قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول، انما ولیکم الله و رسوله، و آیات فراوانی که تخلف از کلام رسول خدا را اجازه نمیده و همچنین میگوید که هر چه رسول خدا میگه وحیه، اسوه حسنه است. خب چرا شما از رسول خدا تخلف کردید؟ چرا کلمات رسول خدا را قبول نکردید؟ این سؤاله. چرا شما خلاف قرآن عمل کردید؟ سؤال ما اینه. اگر رسول خدا نبی است و وحی به او نازل میشه و هر کلمه رو که میگوید وحی است و اسوه است، چرا ازش تخلف کردید؟ آیا آخرین لحظات که پیامبر بنابر قول شما وجع داشت، درد داشت، خب پیامبر نبود؟ یعنی از پیامبریت خلع شد به واسطه بیماری؟ اینه، این خلاف قرآنه، خلاف کلام الهه. پس شما اینجا تخلف کردید از امر الهی، شما تخلف کردید از قرآن. و یکی از مواردی که شیعیان به شما اشکال میکنن همینه که شما حدیث قرطاس رو در منابع خودتون نقل کردید و تصریح کردید که عمر ابن الخطاب مخالفت کرده. شما بزرگان و شارحان عامه رو، کتبش رو ببینید، همشون نوشتن که آقا عمر اونجا مخالفت کرد. این روایات بنابر قول خود عامه، روایت صحیح مسلم و صحیح بخاری روایت صحیحی است و به اونا اخذ میکنن. خب ما سوالمون اینه، شما چرا عمر رو مورد بازخواست قرار نمیدید؟ چرا از او سوال میکنید؟ چرا تو تخلف کردی از امر الهی؟ و آیا کسی که تخلف میکنه از امر الهی میتونه خلیفه باشه؟ میتونه خلیفه اله باشه؟ واجه حجره نسبت حزیان به پیامبر دادنه. ما عقیدمون اینه. در پنج مورد واجه حجره به کار رفته شده، گاهی وقتا به صورت استفهامی، گاهی وقتا به صورت اخباری. در یه جا اومده فقالو احجر رسول الله، در دو مورد اومده فقالو ما شأنه احجر استفهموه. اهل لغت حجره رو وقتی که به میبار نسبت داده میشه به معنای هذیان‌گوییه. شما ببینید اهل لغت رو، فیومی در مصباح المنیر مینویسه مریض در کلامش حجره گفت، یعنی نامیزان حرف زد و هذیان گفت و به پرتو پلائی افتاد. در لسان العرب از بزرگترین کتابهای لغت اهل عامه اومده الحجر الحذیان والحج بالضم الاسم من الاحجار و هو الافحاش و هجر فی نومهی و مرضهی یهجر و هجرا. حج به معنای هذیان‌گویی است و حج که اسم مصدر است به معنای سخن زشت است. به هنگامی که این واژه به آدم خوابیده و یا بیمار نسبت داده شود، مفهومش این است که او در خواب و یا حالت بیماری هذیان گفته و حرفهای نامربوط زده، لسان العرب این مطلب رو گفته. در هر حال اینایی که این لفظ رو این گونه معنا کردن از عامن، از مخالفینن، صاحب کتاب لغتن. و ابن عثیر عالم بزرگ عامه از لغتدانای مشهور در معنای حجره میگه ولا تقولو حجرن ای فحشن یقال احجره فی منطقه یهجر و احجارا ادا افحش. معنای حجره یعنی فحش. خیلی عجیب است، این رو این گونه میگه، بعد این گونه توضیح میده و حجر یهجر و حجرن بالفت اذا خلط فی کلامه الى آخر. معناش اینه که اگه یه فردی حرفاش به هم ریخته بشه، یعنی از روی عقل حرف نزنه، مثلا یه دیوانه که حرف میزنه حرفاش به هم آمیخته است و اول با آخرش مشخص نیست و هذیان میگوید، از همین قبیله. حدیث پیامبر اکرم در ایام بیماری که به ایشون گفتن پیامبر دارد هذیان میگه، یا پیامبر داره فحاشی میکنه و یا داره هذیان میگه، اون کسی که به پیامبر رو گفت هذیان میگه عمره، گمان نمی کردیم که عمر ابن خطاب در اون مجلس چنین حرفی بزنه. کتاب النهایه فی غریب الحدیث والاثر جلد 5 صفحه 245 این مطلب رو نقل کرده. حالا ما سؤالمون اینه، اگه معنای حجره، یهجر، ایهجر، همه اینا رو که بر طبق آنچه که بزرگان عامه گفتن معنا کردیم، حالا چه لغت نویسش، چه کسانی که در هر حال معروفن و از علمای بزرگ عامه هستن، سوال میکنیم ازشون که چگونه شما با پیامبر اکرم این گونه سخن میگید و چگونه پیامبر اکرم رو به هذیان گویی متهم میکنید. بدرالدین عینی تعبیر میکنه از امام، از علمای بزرگ عامه است، شارح صحیح بخاریه. وقتی که این عبارت ها رو نقل میکنه این گونه میگه تمام این عبارات یهجرو باشد، احجره باشد، غلب الوجع باشد، همه اینها ترک الادب است. یعنی تمام این نقل قول ها نشان دهنده ترک ادب مقام شامخ پیامبر اکرم است که از صحابه صادر شد و اینها کنار پیامبر بودند. جمله گفتند که شایسته نبود در محضر پیامبر آن جمله را به کار ببرند. عبارت زشتی به کار برده شد، فحش داده، ناسزا گفته، هر چنین عبارتی به کار بردند و به پیامبر نسبت دادند و این عبارت عبارت زشتی است. النهایه فی غریب الحدیث جلد 4 صفحه 257 کلمات این امام بدرالدین عینی که از بزرگان عامه است و شارح صحیح بخاری است، این کلامش رو اینجا نقل کردم. دارد روایات که اللغط تعبیر میکنه از فعلی که صحابه در نزد پیامبر انجام دادن. خب این سر و صدا، فریاد زدن در نزد پیامبر اکرم چه تعبیری میتونه داشته باشه که امام صنعانی از عمر ابن الخطاب نقل میکنه که میگه در مسجد کسی حق ندارد سر و صدای بزرگی به راه بیاندازه. خب سوال میکنیم که شما که این حرف رو زدی و گفتی که در مسجد کسی حق نداره سر و صدای بزرگی به راه بیاندازه، خودتون جلو پیامبر مراعات نکردید، سر و صدا کردید، الفاظی رو به کار بردید که قلب پیامبر رو به درد آوردید. تو میگی ان مسجدنا هذا لا یرفع فیه الصوت، مسجد بدون پیامبر معنا نداره، مسجد به برکت پیامبر معنا پیدا میکنه. شما با پیامبر چه کردید؟ خب اگر این رفع صوت اشکال داره، شما چرا صداهاتون رو نزد پیامبر اکرم بالا بردید؟ چرا تناقض صحبت میکنید؟ شما اگر به قرآن رجوع کنید، قرآن میگه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پیامبر وقتی داره حرف میزنه، کلام رو میگه، شما دیگه حرف نزنید، بالای کلام پیامبر کلام دیگه ای نگید. این کلامی که نقل میکنه وحیه، داره میگه ایتونی به قلم و کتف، این وحیه از طرف خداست. بعد خودت میای. دومی در جای دیگه میگه در مسجد کسی حق نداره سر و صدای بلندی رو به یاه بیندازه. تو در محضر رسول خدا راه انداختی. این تناقضه و عامه باید بدونن. ما سوال میکنیم آیا احترام مسجد پیامبر بالاتره یا احترام رسول خدا؟ یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. چطور عمر ابن خطاب به خودش اجازه داد همراه عده‌ای در مقابل پیامبر به مخالفت و نزاع بپردازن و نسبت ناروا بدن؟ چطور به خود اجازه داد تا به پیامبر توهین کنه و در محضر او به مخالفت با ایشون بپردازه؟ آیا این جنجال ها رو شما در روایات نخوندید؟ نخوندید که اینا جنجال را انداختن، رسول خدا رو اذیت کردن، پیامبر فرمود بلند شید برید بیرون؟ آیا شما قرآن نخوندید وهابیت تا به حق برسید؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. خب این آیه قرآن برای چی نازل شده؟ به کی رو خطاب داره میکنه؟ داره میگه که اینایی که رسول خدا رو اذیت میکنن مورد لعنت خدا در دنیا و آخرت. یعنی ای کسانی که بودید و قلم به دست پیامبر ندادید، کاغذ ندادید، لعنت خدا در دنیا و آخرت بر شما باد. شما وهابیت غیر از این میفهمید؟ و اگر سوال کنید خب امیرالمؤمنین اونجا چرا بلند نشد جلو این دومی بگه که چرا این کار رو میکنی؟ جلو چرا نیستادی و به او بگویی چرا میگی پیامبر هزیان میگه؟ جوابش اینه که خود عامه نقل کردن که وقتی که دومی گفت که پیامبر داره هزیان میگه چیزی بهش ندید، عده‌ای بلند شدن از صحابه اعتراض کردن، گفتن این پیامبر خداست، فرستاده خداست، وحی میگه بدید بهش. اون بعض همون امیرالمؤمنین بود و کسانی که با پیامبر ماندن و اون گروهی که اجازه ندادن همون اذناب اولی و دومی بودن. لذا پیامبر دید شاید خون ریخته بشه. در هر حال صحابه با هم درگیر می شدن اونجا، لذا فرمود من دیگه نمی نویسم و نمی نویسم، بلند شید برید بیرون. پیامبر احساس کرد که اینا مسلحن تا کار رو یک سره کنن. پیامبرم با حکمت خودش جلو اونها رو گرفت. خب چرا پیامبر جای دیگه ننشست؟ خب همینطور که اینجا پیامبر رو متهم به هزیان گویی میکردن، امیرالمؤمنین هم متهم به کذب میکردن. اگه پیامبر مینوشت و به امیرالمؤمنین میداد، امیرالمؤمنین رو هم متهم میکردن. کما اینکه خودشون عثمان رو کشتن، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو متهم کردن. تاریخشون رو بخوانید. خواستن امیرالمؤمنین رو زمین بزنن، نتونستن، بهتان به پدرش بستن، گفتن او اهل آتشه، مغزش تو جهنم می جوشد، پاهاش توی ناره. اینجوری متهم کردن. دیگه اینا دنبال این نبودن که راست بگن، حقیقت بگن. لذا پیامبر دید فایده نداره، گفت بلند شید برید. در هر حال حدیث قرطاس در بخاری و مسلم وارد شده و متعدد وارد شده و در هر حال ما فریقین این روایات رو نقل کردن و روایت متواتره. لذا ما به اونها میگوییم که این حدیث گفتار حقانیت شیعه است و حقانیت ولایت امیرالمؤمنینه، چون خودتون اعتراف کردید که پیامبر میخواست آنجا ولایت امیرالمؤمنین رو اعلام کنه. و انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.